من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه انعام است. آیه که تلاوت شد در ادامه مطالب بحث گذاشته و شب قبل گفتیم که خداوند سبحان با دو سنت در مقام تربیت با بندگان خویش عمل نمود. گزارشون رو در آیات قبل دیدیم. اخذناهم بالسراء و الضراء بود و آنگاه فتحنا علیهم ابواب کل شیء. دست قهر الهی و دست لطف خداوند سبحان هر دو در مقام تربیت به شکل سنن الهی به میدان می آید و با بندگان خود عمل می کند. کیفیت و خصوصیات این بحث گذشت مطرح شد. این آیه که الان تلاوت شد آیه 48 اشاره به همان باب است. ما نرسل المرسلین، ما انبیا و رسولانمون رو ارسال نمی کنیم الا مبشرین و منذرین، الا اینها بشارت می دهند و انذار می دهند. این همان است، همان سنت قهر و لطف الهی است. انبیا الهی زیر بنای مکتب تربیتی اونها ایجاد بشارت و انذار است. امید ایجاد کردن به آینده و ایجاد نگرانی و خوف کردن در وجود انسانها، به خدا آمدن انسانها، تنبیه و تنبه در وجود آدمیان. اینها دست قهر خداوند و دست لطف خدا هستند. همان سنن الهی را عمل می کنند، مبشرند و منذرند، همان گونه که دیشب گفتیم. اونگاه در قبال این بشارت به انذار، فمن آمن و اصلح، اون کسانی که اولا معتقد می شوند، ایمان می آورند. اهل منطق این را می که بازگو می کنند که انسان دارای اراده است و اختیار است، این اختیار رو مبتنی و چهار گزینه می دانن. گزینه اول تصور است. در هر مسئله انسان تا زمانی که تصور اون حقیقت رو نکند نمی تواند هیچ اقدامی بنماید. هر خواسته‌ای که شما دارید ابتداعا تصور اون در ذهنتون منقش می گردن. اونگاه در مقام تحلیل برمی آیید و تصدیق می کنید که چنین تصوری در وجود شما ضروری است. در زندگی شما نیاز به این شی دارید، فلان وسیله زندگی را میخواهید، فرشی را اینجا میخواهید. ابتداعا تصورش میکنید که اگر اینجا فرشی باشد چطور است، میشه اینجا را پوشان، نمیشه پوشان، بررسی هایی دارید. بعدی بعد شکل اون فرش ممکنه در ذهنتون بیاید. در مقام بعدی تصدیق میکنید، میگید نه همین لازم است، ما لابد دیم که اینجا فرشی چنینی و چنانی داشته باشیم. مثلا فرض فرمایید اینجا فواید اون رو بررسی میکنید، منافعش در نظر میگیرید و دیگه تصدیق باور میکنید که چنین چیزی لازم دارید. به مجرد این باور که میآید مقام سوم میاد، اون شوق است، رغبت است. شوق و رغبت ایجاد میگردد که برمیخیزید و اقدام میکنید، به بازار میروید، پول تهیه میکنید. بعد هنگامی که میخواید این شوق آمد و این اقدام رو انجام دهید، یه تحلیل نهایی دارید، یه سنجش پایانی دارید که پس این برمیآید یا نمیآید. این چهار مرحله است که در هر اقدام و عملی از جهت منطقی در وجود انسان دیده می شود. تصدیق اون مقام باور، اون مقام پذیرش و جدی بودن در این قضیه است که به اصطلاح تصدیق آستانه شوق است. اگر کسی باور حقیقی در مسئله در وجودش بیاید باید اقدام کند. به دنبال اون شوق خود به خود می آید. عقیب دائم شوق الملائما. این همان است که حکما او را اراده می گویند. اون اراده به معنای حکمت اینجاست که به دنبال تصدیق می آید. ایمان تصدیق است. اون کسانی که آمنه باور می کنند، می پذیرند، حقایق الهی را می پذیرند، ابتداعا به خود خداوند سبحان مؤمن می شوند، اونگاه به اون که رسولان او می گویند مؤمن می شوند، اونگاه به فردایی که در پیش دارند ایمان می آورند، به اون اصول و به اون رموز سعادت و موفقیتی که از سوی خداوند سبحان به بشر القا می شود ایمان می آورند. خب طبیعی است اگر ایمان ایمان باشد به دنبال اون اصل اصلاح می آید، شوق ایجاد می گردد در مقام عمل. این فقط صرفا نمیماند در درون سینه. بارها عرض کردیم خدمت عزیزان، ما کمتر در قرآن کریم میبینیم که بحث ایمان و عمل تطبیق شده باشد. در قرآن همیشه این دو حقیقت پیوسته با یکدیگر است. اسلام مکتبی نیست که در آن سیر درونی لحاظ شود. مکتبی نیست قرآن که انسان رو بپروراند به این که درون سینش دریا کند، در مقام بیرون هیچ خبری نباشد. این مکتبی است که یه وجب اگر در درون سینت گشایش آمد باید در برون دیده شود اون گشایش درونی. به همون مقداری که انبساط خاطر میابی و شرح میابی در وجودت باید در مقام خارج بارز گردد. عمل مبرز ایمان است در اسلام، نشان دهنده حقیقت اون ایمان درونی است. اون هم همان گونه که بارها میبینید عمل ساقه، اون عملی که برخواسته است شناخت زمان لازم، مکان لازم، شرایط عمل لازم. نه اون که برها سرچ انداختنی باشد که شراب درآید، اون عملی که جزئیات کار انسان بداند، آداب اون کار بداند، خصوصیات اون بداند، این اون عمل ساده نیست. و در صدر صلاحیت اخلاص، اون عملی که خالصا در وجه الله باشد متصف به صفت صلاحیت میگردد. فربود در جلال این بشارت انذار، اون کسانی که آمنه اون اعتقاد و باور در وجودشون ایجاب میگردد و اونگاه و اصله اقدام میکنند، مصلحانه به میدان می آیند، در سبب اصلاح خود برمیان. حالا اصلاح هم از اصلاح در اندیشه و فکر، اصلاح در مقام گفتار، اصلاح در عمل و کردار، اینها در هر سه زمینه به صحنه می آیند. اگر این چنین شد فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها دیگه نه خوفی دارند نه حزنی دارند. این آیه شریف دو بیان دارد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. گاه از این زاویه عرض کردیم خدمت عزیزان که هر لحظه ما را اگر تصور کنیم ما یه زنجیری هستیم بین گذشته و آینده، یعنی ما یه نگرانی هایی داریم همیشه از گذشته پیش، همیشه یه کاستی هایی در نظر ماست، یه تأثیراتی در نظر ماست، افسوس. این افسوس ها در وجود ما می آید، حزن، این نگرانی ها می آید. و همیشه ما یه چشممون به آینده است که فردا چه می شود، دیروز که چرا شد، فردا چه خواهد شد، آیا بعد چه می شود. یه نگرانی ما از گذشته داریم و یه نگرانی از آینده داریم. گاهی اینو به عنوان اینکه انتباه به ذهن باشه درز میکنم که مثلا شما به سفری میدید، آه سفر مقدسی است، خداوند روزی کرده است، میخواهید مثلا مشرف شید، حجی بروید، عمره بروید، خب با این دوستان، با اعضای بیت، با همسفران، با این عزیزان مینشینید و قبل از سفر با هم حال در مسیر هواپیما نشستید و تصمیم گیری میکنید که مکه که برسیم چنین میکنیم، مدینه فلان میکنیم، کجا میرویم، این میرویم، اون میرویم. تمام هدف شما به فکرتون رو به جلوست که دارید چه میکنید، رفتید و انشاءالله به سلامت بازگشتید، حالا در مسیر برگشتن در حاوی ما با دوستان صحبت میکنید فلان جا که رفتید، در بقی چه کار کردید، در جوفه چه کردید، کجا چه کردید، شروع میکنید بر میگردید پشت سر رو نگاه میکنید. این است سفر زندگی ما، چنین حالتی را دارد. ما یه خاطراتی از گذشته همیشه در مرور خودمون داریم و یه حوایدی رو نسبت به آینده داریم روش تأمل میکنیم. این آگاه سازنده امروز ماست، این درست است. یعنی گاه ما با تأمل در گذشته و با اندیشه آینده امروز رو داریم اصلاح میکنیم. این کاملا درست و منطقی است. این همان است که انسان عاقل و لبیب این گونه فکر میکنه، از تجربیات گذشته و خطاهای گذشته اشتباهات امروز خیش برمیدارد و از فکری که به آینده میکنه تدبیر و اون عاقبت نگری که دارد خودش را آماده میکنه برای فرداها. این اصول عقل است. اما گاه این تأمل در گذشته و فکر آینده نه تنها اثر مثبت ندارد، یعنی انسان تحلیل نمی کند بلکه فقط تأسفش دارد، بلکه تأسفش دارد، خب حالا دیروز فرصت از دست رفت، امروز چی؟ خب ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین قم وقتا نمید فرصت بین الادمین، تو که این مقدار تأسفر دیروز داری یا قبل فردا می خوری، خب الان چه می کنی؟ پس خب بعدی به تعبیر امیرالمومنین وقتن من فرصت بین العدنین، الان فرصت در دست تو، سعد یاده ای رفت و فردا آنچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را، الان وقت حیی علی خیر العمل، الان برخیز را به میدان عمل بیا و پای در نقاب بنه. هنگامی که اینها متاسفانه سازنده نیست در وجود انسان، مخرب هم واقع میشد گاه و میبینید که به هر حال همون حالت عملی آدمی و اون نشاط عملی را از وجود انسان میگیرد، اون فکر گذشته و اون اندیشه آینده کاهنده روح انسان است، اینها اون نشاط روحی را میگیرد، به هر حال اون تأثیر عمیق و غم رو در وجود انسان میگذارد، پشت سر نگاه میکند، گاه میبینید اینها برخواسته از عقل است، گاه میبینید یه حالت لطافتی در این تفکرات وجود دارد، انسان تأمل گذشته میکند، تأثیر آینده دارد. خب اینو قرآن به این شیوه بیان میکند همیشه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هنگامی که انسان نگران از آینده است، این خوف است، هنگامی که پشت سرش نگاه میکند، این حزن است. خوف و حزن هر دو غمی است که یکی ناظر به مقابل است، یکی ناظر به پشت سر است. فرمود اون کسانی که آمنه و اصله ایمان آوردند و صلاحیت نشان دادند، استدعا میکنید که از این مثال نباشد، اینها نگران گذشته باشند، نه نگران آینده، از گذشته بیک باچی نداشته باشند، بیمی نداشته باشند، بدانند خداوند سبحان اگر اینها با ایمان و با صلاحیت به میدان آمده اند، بارها عرض کردم خدمت عزیزان، در عمر آدمی در مقابل خداوند سبحان اون چه مهم نیست ابدا کمیت است، اون چه مهم است 100% کیفیت است. اگر 40 سال عمره اما 5 سال عمر را توانستی دریابی، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی، اگر انسان بتواند یه بخش از عمر رو بجیرد و به دست بیاورد و اقتناع به فرصت عمر بکند، نه به محدود باشد اما میتواند بار بقیه عمر رو ببندد، یعنی کمیت مهم نیست، کیفیت مهم است. اگر این چنین است نسبت به گذشته نگرانی نداشته باش، این یا غفر لکم موقت سلف بارها در قرآن می آید، اون فکر مخرب گذشته شما رو تضعیف نکند، بدانید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نسبت به آینده هم تو کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. شما نه قبل به دیروز داشته باشید، نه اندیشه و تأثیر فردا، بدانید کارتون با مقامی است که تأمین هر دو را دارید، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ایه بس. یه استفاده دیگر هم در اینجا به دنبال این ایمان و صلاحیت از این خوف و حزن میشه کرد و این که انسانهایی که این چنین به صحنه می آیند که ایمان و صلاحیت رو جمع کرده هم، اینا فلا خوف علیهم، اینا چه خوفی از عذاب الهی دارند؟ کلمه خوف ناظر به عذاب باشد، فلا خوف علیهم، اینها هیچ نگرانی نسبت به عذاب الهی نداشته باشند، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است، اینها آبادگی دارن بیستن یوم یقوم الناس لرب العالمین و سخن بگویند با خدایشون، اینها نگرانی ندارن. و اونگاه ولا هم یحزنون، خوف از عذاب ندارند و حزن از کف دادن ثواب ندارند، یعنی اگر چیزهایی میبینند اینها نتوانستن، خدایا این عمر چقدر کم بود، این 50 سال چیزی نبود، این 60 سال چیزی، ما نصفی از این رو که خوابیدیم، نصفیش که به خواب گذاشت، بخشی از اون که در کودکی گذاشت، در کودکی به هر حال به تعبیر اون آقا پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، آخر کیف خدا و پرستی به تعبیر حاجی عبدالله انصاری، خب یه بخشش اون طور گذاشت، بخشش به خواب گذاشت، بخشش به کسالت گذاشت، بخشش به بیماری گذاشت، علل صحت بود، اینها تعب خدا، پس ما چیکار کردیم، ما چیزی نداریم، به بازار اول با دست خالی، یه حزن عمیقی در عدم اتیان فضائل در وجود اینها را میگیرد. خطاب میرسد که نگران نباشید، یه کار خیر شما، یه عمل صالح شما، گاه داریم خدا میداند، اینو در بحث نماز عرض کردم، این روایت رو خدمت عزیزان مستند بازگو کردم که رسول خدا فرمود اگر دو رکعت نماز خالصانه در عمر کسی باشد، بار بهشت رو بسته است، دو رکعت نماز خالصانه، دو رکعت نمازی که خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد، اگر چنین نمازی باشد با دو رکعتش بار بسته میشه. خیلی ما درش بودن مسائل به نظرمون نیاد، خیلی احساس نکنیم که ما باید یه خانه میداشتیم و طلا انفاق میکردیم، گاه درهم شکیته کار صدها خانه طلا میکنه، نظرمون به این جهات منعطف باشد، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا حزنی داشته باشن، بدون اگر چیزی از کف دادن، اگر درست عمل کردن، اگر ایمان و عمل صالح بوده است، کم اینها هم خیلی بالاست، خیلی زیاد است، حزن این باب را نداشته باشن. پس این هم معنای دوم برای خوف و حزن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، اونها که با تمام این خصوصیات تکذیب به آیات الهی کردن، عذاب خداوندگار اینها رو مس میکند، در برشون میگیرد، اینها رو میپوشاند عذاب الهی، به ماکان و یفسقون، با سببیت است، به سبب فسقهم، اگر اون چه اینها میبینند و بر سرشون میآیند، به سبب فسق اینهاست. اینجا بعض از مفسرین وقت رو خیلی طلب کردن که این فسق آیا کدام فسق است، آیا این کبیره است صغیره است، با اینکه اون معنای عامی که در فسق وجود دارد، جوابگوی خود این معنا از خود فسق، خروج، فسق این خرجه، انگامی که انسان از اون لباس بشریت، از زی عبودیت و بندگی خارج می شود، این مثلا واقعی فسق است. به مکان و یفسقون، اینها از زی و لباس بندگی و عبودیت خداوند به در آمدند و نتیجه اون شد که امروز مستوجب عذاب سنگین و قهر خداوند سبحان خواهند بود. خب این جمع مطلب دیشب بود و ادامه بحث دیشب. اینجا خداوند سبحان در این آیه که بازگو میکنیم خدمت عزیزان، این مطلبی رو پیغمبر میگوید که این بازتاب خواسته های نابجا و سوالاتی است که از رسول خدا شده است و جوابش رو خداوند پیغمبرش میگوید که قول بگو پیغمبر، لا اقول لكم عندي خزائن الله، باید شما عرض کنیم که خزائن خدا من ادعا نمی کنم که خزائن خدا دست من است، نه خزائن الهی دست من نیست، ولا اعلم الغیب، و من غیبم بلد نیستم، ولا اعلم الغیب، ولا اقول لكم انی ملک، ما هیچ وقت هم نگفتیم که ما فرشته هستیم، ان اتبع الا ما یوحى الی، هنر ما آن است که وحی بر ما می شود و ما تابع وحییم. سه جمله رسول خدا گفته است و چهارمین جمله هم اون قضاوت کلی پایانی است. مشخص می شود که این پاسخی مطالبی که پیغمبر داد می فرماید در اینجا رسول خدا، اینها جنبه دفع شبهه است، اینها پاسخ سوال است، این سوال ها مطرح بوده است، این خواسته ها از وجود نازنین نبی مکرم بوده است و خداوند دارد به پیغمبر از باب تعلیم و تربیت نسبت به امت این مطالب رو میگه که رسول خدا به جامعه بگوید. اینها خیلی لطیف است. یک، بگو پیغمبر قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، بگو شما بدونید که خزائن خدا دست من نیست. کلمه خزائن اون مبدا و منبع اولیه هر چیز را میگویند. این که در قرآن داریم و ام من شیئن، هیچی نیست، هر چی را در عالم تصور کنید تمام اینها، الا عندنا خزائنه، الا اون که منبع و ریشه اولیه و سرمنشه اون در نزد خداست. هر خیری در وجود، ما بکن من نعمتن فمن الله، مصدر فیاض کل خیر در وجود ذات اقدس سبحانیست و بس، از جای دیگر خبری نیست، همه سراب است، واقعیت در نزد خداوند سبحان است. بگو هر آن که شما منبعشو بخواید دست خداست، فما ننزله الا بقدر معلوم، ما به حسب استعداد شما، نیاز شما، توانمندی شما، ظرفیت دنیا، ما منابع خیر را براتون سرازیر میکنیم، آب را به همان مقدار، هوا را به همان مقدار، زمین را، استعدادهای زمینی را، استعدادهای نباتی را، حیوانی را، ما اینها را ننزل رو، اینها را تنزیل میکنیم به قدر، اینها را به اون تنزیل الهی، اون تعبیر الهی است به قدر معلوم، اینها را مقدر میکنیم، منزل میکنیم در عالم ماده و در عالم ناسوت، شما از اون استفاده میکنید و بهره میبرید. پس خزائن اولیه یعنی اون منابع اولیه تمام امور عالم و هر اون که بشر نسبت به اون وابسته است، نیاز دارد و حاجت به اون دارد. رسول خدا میفرماید که مردم، خدا و پیغمبر میگه به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد رسول الله، بگو پیغمبر لا اقول لكم عندي خزائن الله. حالا اینجا دو بحث هست، یک این که کل این سه سوالی که ظاهرن مطرح هست به پاسخ که پیغمبر میدهد برخواسته و مبتنی بر یه اصل اساسی سونی، این که انبیاء الهی جز با حقایق واقعیت ها با مردم سخن نمی گفتن، انبیاء هیچگاه شخصیت کاذب برای خودشون نمی ساختن، اینها اگر اون چه داشتن طبق داشته های خیش مطرح می کردن، بحثی نبود که تزکیه نفسشون بخوان بکنن، خودشون بستایند، نه همانی که میگویند انی لکم ناصحون امین. اگر مقامی دارند، اگر فضل و منقبتی دارند، بازگو می کنند. همان گونه که امیر المؤمنین فرمود تزکیه المرء نفسه قبیح الا ما یعرف به قدره. انسان خود ستایی کند ناپسند است، مدح خود گفتن ذم خود گفتن است. الا ما یعرف به قدره، مگر بحث قدر شناسی باشد، بدانید ما کی هستیم، خدا به ما چه کرده است، بدانید ما خداوند سبحان، خود خدا هم همین گونه عمل میکنند. انبیاء الهی اون چه دارند که من الله گرفتند بازگو میکنند، فخر برانم میکنند، چنینیم چنینیم، من از سید ولد آدم برام فخره، از باب شخص خودم افتخار نمی کنم، من سید فرزندان آدمم، خدایی است، عنایت الهی است، انا اولو، من اولین کسی هستم که پای در بهشت میگذارد، بلا فخره، من اولین کسی هستم که لواء فردای قیامت در دست من است. میگن انبیاء الهی اون چه دارن میگویند و اون چه ندارن هرگز نمیگویند. اگر شبهه ای نیز برای دیگران باشد که انبیاء چیزهایی دارند، اینا زود سلبش میکنند که نه، این خبرها نیست، ما به شما صاف در عین حقایق و در عین بیان کردن واقعیت ها همان که هستیم مطرح میکنیم. انبیاء نمیگذارند جامعه در اوهامات باشند، خودشون رو با شخصیت واقعی و حقیقی که دارن به جامعه معرفی میکنند. اینجا چنین جاییست، چنین مقامیست. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. مطلب دوم، ظاهرا عین این مطلب رو ما از نوح پیغمبر هم داریم، نوح هم همین جمله رو میگه، قل لا اقول لكم عندي خزائن، عین همین مطلب، ما خزائن خدا در دست ما نیست. ظاهرا توقع مردم از نوع معجزات اقتراحی از انبیاء این بوده است، از نوح بوده است، از پیغمبر اسلام هم هست، آقا اینا یک تحول عجیب مادی برای جامعه درست کنن، یعنی اینا فکرشون این بوده است که به هر حال از انبیاء بخواهند، مثلا اینا که دستشون بارد است، اینا که به هر حال خیلی کارا میتوانند بکنن، چی میشه اگه اینا یک زیر و بمی بکنند و یک دری به تخته بخورند، یک نان و نوا و سر و سامانی به بعضی ها بدند و بریزد این سقف سوراخ شود، طلا بریزد، جواهر بریزد. این خواسته رو ظاهرا بعضی از انبیا داشتند، تصریحا مطرح میکند قرآن، بگو پیغمبر این چیزا دست ما نیست، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. انبیاء الهی نه این که عزیزان نیامده باشند که دنیای بشر را آباد کنند، نه این که اینا به دنیا کار نداشته باشند، و الا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اونم با یه تعبیر حسنه مشترک معنا و مفهومی ندارند. اما بحث در این است که ما در هر عملیاتی، در هر کاری یه هدف مقدمی داریم، یه اهداف پایی داریم، اهداف مقدمی و اهداف پایی. شما این درخت که زمین میکنید و غرس میکنید و میکارید، از این درخت چه میخواهید؟ اینو آبش میدید، کودش میدید، پرورشش میکنید. از اهداف مقدمی شما این، اگه این درخت درست شاخ در نیارد، درست چوب در نیارد، درست بار نکنه، درست برگ نداشته باشه، شما متاسفید، چه درختیست؟ چرا باید درختم کم کم برگ اون شعره میخوندم بچه ها، برارد در گباری بسازد بر سر خود شاخساری، این باید شاخسار داشته باشد، باید برگ داشته باشد، باید شاخه داشته باشد، اینا جز اهداف درختکاریست، اینا اگر نباشد در حال مشکلات زیاد است. اما هدف از کاشتن درخت در بحث به اصطلاح کشاورزی و حاصل برداشتن، برگ تربیت کردن نیست، شاخ کلوف کردن نیست، بلکه اون که میخواهد باغدار از این درخت محصول است، ثمر میخواهد، میوه میخواهد. یه درختی باشد هیکل اونچنانی کرده باشد، اما این چهار تا میوه اون سر شاخه بدهد، میگن آقا بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. به تعبیر ناصر خسرو، اره رو میگذارن بیخ درخت، میبرنش بعد میدن میسوزنش در نانوایی، اونجا نانش کنن، مثلا فرض بفرمایید آقا بس کلش کنن، بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. هدف مقدمی در درخت کاشتن چوب هست، تنه درخت هست، برگ هست، اما هدف غایی چیست؟ میوه هست. اگر هدف مقدمی حاصل شد و غایی نیومد فایده ندارد. دنیا برای انبیاء الهی هدف مقدمی است، اما آخرت هدف غایی است. اگر بخواد دنیا تأمین باشد که در پس اون آخرتی نباشد، فاتح این دنیا رو انبیاء خواندن، به این دنیا کار ندارن، اگر چارنل بشت بشن بخواد برد به دنیا به سختش برسد، اما بویی از آخرت نکرده باشد، انبیا با این بشر کاری ندارن، این به درد انبیا نمی کند، این تربیت شده کلاس انبیا نیست، این فارغ التحصیل این دانشکده نیست، نیاموخته از واحدهای درسی اینجا را. هدف مقدمی دنیاست، فعلا هدف غایی آخرت است. انبیا نیومدن که اینا یه طرح‌های اقتصادی بدن برای جامعه که سرانه ملی را بالا ببرن، اینا در فکر این نبوده، اینا این جز اهداف غاییشون نبوده. اهداف غایی انبیا الهی انسان‌سازی است. اینا برای چی؟ اینا آمدن که ذخایر بشری بسازن، یسیروا لهم دفاعا عن العقول. اینا نیومدن نفت را زیر زمین بکشن بیرون، اینا آمدن مغز را، اندیشه را از درون از خانه بشریت بیرون بکشن و بارور کنن که هزاران منافع در کنار اون باشد. وقتی کن اندیشه آزاد و لب و خرد ناب در وجود انسان زنده شد، همه چیز زنده میشود، همه چیز دنیا آباد میگردد، آخرت آباد میگردد. این خواسته گویا هست. آقا اینا آمدن از پیغمبر چنین چیزها میخواهند، کما که در آیه 90 سوره مبارکه اسراء عین مطلب رو بازگو میکنند. آقا چه میشد کنار همین کوه صفا یک خانی میشد، درش باز کنیم ببینیم طلا بیرون میریزد ازش. کاری ندارد آقا، برای شما یه اشاره بکنید از این کارا میشود. ما چنین ادعاها نداریم. بدانید ما هم انسانی هستیم فقیر، ما هم انسانی هستیم نیازمند. خزائن الهی در دست با کفایت خداوندگاری است. ما یه رسولی هستیم از سفیران و رسولان الهی. عجیب عجیب است از اینا. انبیاء الهی تمام هم مهمتشون مصروف اون میکنن که وجود انسانها و هستی انسانها را متوجه به صفات خداوند سبحان کنند. اینها نمیخوان سر سوزن شاعبه و مقامی برای خودشون بتراشن در قبال خداوند. اینها فکر همشون آن است که اون روحیه توحیدی رو در وجود انسانها ایجاد کنند و متوجه کنند به مقام شامخ باری تعالی. خزائن دست خداست. اگر شما چیزی میخواهید خدا را ببینید. دست ما همان مقداری است که خداوند عنایت کند به اجازه به ما بدهد. فعلا خزائن رحمت و خزائن رزق را باید از خدا بجوید. خب این تواضع و بزرگی و ادبی است که رسول خدا دارد. خودش رو در حد یک عبد و در حد یک انسان عابد درگاه خداوند سبحان. مقاماتی هم اگر دارد اینجا مقامات را در مقام عبودیت فنا می کند و سخن می گوید و در این حال اون توقعات مادی جامعه را هم کنترل می کند و تعبیر می کند. دوم، فبگو پیغمبر ولا اعلم الغیب. گویا ظاهرن توقع دومی که از انبیا وجود دارد از پیغمبر این است که شما اگر پیغمبر خدا هستید و رسول خدا هستید، دیگه چه رسولی باشد بین رسول خدا که سواجدائی نیست؟ شما اگر هر چی بخواهید ما میدانید، پس شما اصلا چی آگاهید، همه چیز را میدانید. این توقع مثلا که انه وجود دارد که پیغمبر همه چیز دان باشد، احاطه بر همه چیز داشته باشد. خب میدانید این مقام خدا هست. خداوند سبحان است که علم او حد ندارد، حصر ندارد. او آفریننده مکان و زمان است و علم او حاکم بر مکان و زمان است. اما ما بشر مبهور است، ما مبهور اراده خدا هستیم. انبیاء الهی مقهور علم الهی هستن. اینها محاطن به خداوند محیط. اینها یه چنین حالتی را نسبت به خدا دارند. اینه که این ذهنیت باشد که اینا همه چیز میدانند، انبیاء همه چیز میدانند. بگو پیغمبر نه، لا اعلم الغیب. گاهی مثلا این ذهنیت ها بوده است. حالا در بعض از عوام، در بعض از مثلا توده جامعه که خلاصه احساس میکردن آقا این آقا مثلا فرض بود همه چیز بدانند. از بعض از مراجع تمیز نمی کنند در گذشته کسی رفت پیشون سوال کرده و چیزی رو آقا گفتن نمیدانم، اینو باید مطالعه کنم، بررسی کنم. آقا شما چه عالمی هستید که نمیدانید، اینو باید بررسی کنید. اما یه لحظه صبر کن، فرق من به تو اینه که تو اگه بری 100 سالم نمیتونی بفهمی جوابت را، اما من 10 دقیقه بعد جواب به تو میدم. فرق ما همه کار کردیم که میتونیم به منابع مراجعه کنیم و بفهمیم و جواب را. اما تو اگه 100 سالم این طرف اون در ببینیم به جایی نمیرسی. انبیاء الهی از خود ذاتن علم ندارند، غیب نمیدانند. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. علم غیب از آن خداوند سبحان است. عالم السر و الخفیات اوست. انبیا ذاتن به عنوان بشر هیچ غیب نمیدانند الا به تعلیم من الله. خداوند دریچه های فهم اینها باز میکند به لحاظ رسالت سنگینشون. کار بزرگ، مردان بزرگ به اطلاعات بزرگ میتربند. اگر کسی میخواهد بر اون کرسی بزرگ رسالت تکیه بزند و با تمام بشر سخن بگوید چون پیغمبر اسلام، این باید غیب بدوند. این بدون غیب نمیتوند کار کند. اما غیب ذاتی ندارد. غیب او بالعرض است.
خداوند این غیب را به او میدهد، آیات و ادله اون هم در قرآن فراوان است. ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک، از این سریته. ذالک من انباء الغیب، پیغمبر این مطالبی که ما به شما گفتیم شما دارید برای مردم میگید، اینقدر ظریف دارید میگید که انده خودتون اونجا و ما کنت لدیهم، شما اونجا نبودید، اما اونچنان دارید میگید تو زندان یوسف چطور نشست و چیکار کرد و بعد گفتن انا لنرا و چمن المحسنین، و بعد شروع کردین اینا نصیحت کردن، اول توحیدشون گفت تعالیم بهشون داد، بعد کن حالا شما در نظر آمدید که بیارن زندانی من، این گفتن این تو خواب دیدم و تو زنده خواب زیاد میبینم، ما این تو خواب دیدم و این تو خواب دیدم، جناب یوسف شروع کرد دارید اونچنان دارد این زرافت بلطابت را نحس بندگو در چطور از قلقت الابواب بقالت هی دلت، اونچنان ظریف که کنه پیغمبر استاده از هی دلک زلیخا می نگرد و معاذ الله یوسف می بیند، زاوچن الانینا بود در پشت درهای بسته بوده است، اینها رو کس نمی داند، من انباع القیب، اینها قیب نیست که نوحی ها بلک، یا رسول الله ما به تو تعلیم دادیم. پس پیغمبر اینجا اول می گد من غیب نمی دانم، یعنی من غیب ذاتی نمیدانم، من از شما احساس نمیدونم که ما بودم چیز را بدونم، اون خداست که همه چیز را میداند، اون که خداوند اذن به ما بدهد و اجازه به ما بدهد و تعلیم غیب به ما کند ما میدانیم، غیب ما من الله است، از خداوند میاد، به خداوند هم تعلیم میدهد، نمود کار سنگین است، رسالت بالاست، دانش بالا میخواهد. پیغمبر بود شخصیت های مقابلش رو بشناسه، اگر کرامت میکنه اون چیز دیگری است. اون در همون خطبه قدیر شنیدید و خدمت عزیزان زمانی هم گفتیم که خلاصه فهمید برام چند تکرم تو، من کرامت میکنم در حق بعضی از شما که چیزی نمیگم اینجا، اسمای بعضی هاتون نمیبرم و چیزی نمیگویم، نه که خب پیغمبر میداند پشت این صورت که سیرتیست چه تیلتیست، اگر ندانه نمیتواند اون کار عظیم رو انجام بدهد، اون رسالت سنگین رو پیاده کند، باید پیغمبر خیلی از غیب ها بداند، حوادث آینده بداند، باید نگاه کند به سیمای این شاگرد ممتاز مکتبش در جمعه آخر ماه شعبان شروع کند به گریه کردن، چرا گریه میکنی یا رسول الله؟ به خاطر اون خونی که از سر تو میآید و محاسنت را خضاب میکند، بداند رسول خدا چه خبر است، باید بداند آینده وسیعش چه میشود، باید رسول خدا نگاه کند به زیر جلوی نازنین وجود مقدس مولا الکونین ابی عبدالله حسین و اشکای پیغمبر جاری بشد، ام سلمه بگد یا رسول الله چیست؟ خزن من به خاطر آن است که بنی عزیز من وارد میگردد از دست همین امت، از دست این امت. خب رسول خدا غیب میداند، غیب گذشته میداند، غیب آینده میداند، اما غیب رسول خدا غیب ذاتی نیست، به تعلیم من الله هست. فرمود شما این دعا نکنید در مورد ما، این توقعات نداشته باشید، توقع از ما در حد رسالت داشته باشید. ولا اعلم الغیب، از جهت مالی اون، از جهت علمی هم ما علممون از خداست، ما خودمون فقیریم و نیازمندیم به تعلیم الهی. ولا اعلم الغیب. سه اولا ظاهرا از انبیاء الهی مثلا یه توقعاتی داشتن، این از دیرباز بوده است، از همه انبیاء بوده است، از پیغمبر اسلام هم بوده است، یه رجاهایی از اون هم بعضن ممکنه در بعض از طبقات هم مثلا دیده شده باشه در طول تاریخ، این بوده است که خلاصه اینا توقع می‌داشتن، خیال می‌کردن که این انبیاء مثلا اینا هم دیگه آب فرشتگان دیگه برها، این انبیاء مال حاضر رسولی هم کل و تام پیغمبر، پیغمبر رو قضا بکنه کنار سفره مثلا دست بگیرد به سفره، پیغمبر رو مثلا نعوذ بالله مثلا همسر داشته باشن، پیغمبر رو فرض کنید به بازار برن و چانه بزنن جنس بخرن، اینا که شان هم مگه پیغمبری به خوردن میسازن، پیغمبری به خوابیدن میسازن، پیغمبر رو خواب دیگه، اینا که باید این حالت رو داشته باشن، یعنی این ذهنیت ها در اذهان جامعه بوده است. پیغمبر بگو بلا اقول لکم انی ملک، من چه ادعا کردم که من فرشته هستم، ما میخوریم میخوابیم نکاح داریم، ما حوائج بشری داریم، یه انسانی هستیم، از جهات جسمانی قول انما انا بشر مثلکم، به الله به درد شما نمیخوردیم، اگر ما گرسنگی شما نمیفهمیدیم احکامی که میگفتیم در باب گرسنگی اینا هم شکم سیر نمیدانه گرسنه چیز، اگر ما شهوت نمیدانستیم نمیدانستیم احکام در باب شهوت برای شما بگیم، اگر ما نمیدانستیم نکاح نمیتوانستیم درست آداب نکاح قوانین نکاح اختصاص شیخ مفید نگاه کنید، 20 صفحه 30 صفحه پیغمبر دارد به امیرالمومنین خصوصیات خیلی از قضایای نکاح اجرا می‌کنه، ما اگر بشری نبودیم مانند خود شما با خدا این شیوه ها رو به ما ندانه بود نمیشد که شما از ما 10% الگو گرفتن، الگوی بشر باید بشر باشد، الجنس مع الجنس، باید جنس به جنس عمیل است، سنخیت باید باشد،
تا انزمام بیاد به الا انزمام نمیاد در منطق و فلسفه. این از سنخیت و علت و انزمام. ما که نمیگوییم ما ملکیم و فرشته هستیم، ما یه انسانی هستیم. منتها فرق ما با شما چیست؟ این عتب و الا ما یوحا الیه. فرق این است. خیلی از احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. از ما با پیغمبر فقط فرق همین است که یوها این عتب و الا ما یوحا الیه. اولا به ما وحی میشود، ما دانش آموخته خدا هستیم، ما تلقی علم یک جا میکنیم از خداوند سبحان، و خداوند یک جان سینه رو مطلع الانوار آیات و اشراق نورانیت خیش فرموده است. و بعد هم ما اصلا هیچ برنامه دو زندگیمون نیست جز این که قدم به قدم دنبال اون وحی که بهمون شده است راه رسیم. ما نمیدیم بنشینیم پیش ذهن خودمون قیاس کنیم مطالب را. اگر ما تو زندگی هرچی میکنیم به اجتهاد خودمون عمل نکردیم، ما به مضمون وحی عمل کردیم، ما تابع وحییم، مطابق قوانین وحیانی الهی. اولا نورانیت وحی در جانمون آمده است، بعد هم ما امین وحی خدا بوده ایم، طبق وحی الهی قدم به قدم حرکت کردیم. این رمز موفقیت است، این شاهکار ما این است. ما چنین کردیم، نه اون حرف هاست که نیاز نیست که خزائن مالی دست کسی باشد، نیاز نیست که علم غیب آسمان و زمین بداند، نیاز نیست که ملک باشد و فرشته باشد. نه، رمز موفقیت آن است که با وحی مرتبط باشد. رمز موفقیت اینه که در مسیر وحی قرار بگیرد، تابع وحی الهی باشد، نه نیاز به اون خزائن دارد، نه نیاز به اون غیب دارد، نه نیاز به فرشته بودن دارد. ما اینها را داریم که به عنوان گل سرسبد وجود و به هر حال سید المرسلین و رسول الثقلین در بین شما انسانها و امت قرار داده شدیم. قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. بگو پیغمبر به اینها، آیا یکسان است اون کسی که اعماست فقدان بصر دارد و اون کسی بصیر است میبیند؟ اونی که چشم ندارد ببیند و اون که چشم دارد یکسان هم دینها؟ مسلم یکسان نیستن. افلا تفکرون. چی میگن خداوند در این دو سه جمله‌ای که مطرح شد؟ این که چطور میخواد خدا تساوی رو به هم بزند؟ بحث چیست مردم؟ ما بهمون دارد وحی میشن. این گونه مطابق حقایق هم با شما صحبت کردیم. مثال ما مثال انسانی است که وجودش به نورانیت وحی روشن شده است. ما داریم میبینیم، ما بصیریم، به نور وحی داریم میبینیم. اگر شما در ظلمت خود فرو رفتید و نمیبینید و حالت عمى و نابینایی دارید، خب بپذیرید که نابینا و بینا یکی نیست. و اون کسی که نابیناست باید دستش به دست بینا بدهد. پس بسم الله بیایید، این شما و این ما، به دستتون بدید به ما تا ما برسانیم شما را به سرمنزل مقصود. هل یستوی الاعمى والبصیر. اگر شما حالت عمى دارید، اگر شما مسیر رو بلد نیستید، ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. اگر مشکل شما این است، خب ما چه هستیم؟ یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ما به سراج منیریم. خب بیاید دست به دست ما بدید تا شما رو به سرمنزل برسانیم. جز این هم نیست. من یوسف رسول فقط اطاع الله. اگر اومدید دنبال رسول رسیدید به همه چیز. فقط فاس و اون فوز حدیثی و رستگاری واقعی ده. افلا تفکرون. آیا ما بد حرفایی میزنیم؟ آیا فکر نمی کنیم؟ فکر اصلا خود فکر فرایند فکر به اصطلاح آماده سازی مقدمات برای حقص نتائج. کل فکر عملیات فکر این هم فکر و حرکت من المبادی و من مبادی الى المرادی که حکما میگوین همین است. مقدم آماده کردن مقدمات برای عکس نتائج. خوشا این مقدمات رو بررسی کنید، ببینید ما خلاف گفتیم، ببینید بد گفتیم، بد دلسوزی کردیم، ببینید بده که انسان دستشو بدن به دست انسان بینا. اگر کسی نابیناست، اگر تو خانه ظلمت است، بدش چرا روشن کنن که ببینن؟ خب ما چیز دیگه برای شما نمیگوییم. افلا تفکرون. چرا به ظلمت میسازید؟ چرا به کوری میسازید، به چاه میسازید و به راه نمیسازید؟ افلا تفکرون. آیا فکر نمیکنید؟ و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الى ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. اینو سری بگم که اول بحث مستقل باشد، آیه بعد فردا شب خدمت عزیزان. و انذر به الذین یخافون. خب پیغمبر فرمودی شما که یوحا الیه، به شما وحی شده است. وحی که پیغمبر شده است یعنی چه؟ یعنی قرآن. اون ما یوحا یعنی قرآن. حالا پس شما مسلحید یا رسول الله. و انذر به،
با همین مایوها و با این قرآن شما بهترین مایه تربیتی رو دارید. شروع کنید کار را با همین قرآن انذار بدید، با همین آیات قرآن تربیت را آغاز کنید. و انذر به، این ضمیر بهی برمیگردد به اون مایوها یعنی قرآن. و انذر به چه کسانی را؟ پیغمبر همه رو انذار میدهد، نذیرا للبشر، تمام انسان. اما ظاهرا این گروهی که اینجا خدا میفرماید اینا کسانی هستند که انذار و پیغمبر در حق اینها مؤثرتر است. استاد قوی، دانش بالا، بیان فوق العاده، تسلط در لفظ و معنا قوی، اما وقتی هیچ مایه وجود ندارد، هیچ زمینه وجود ندارد، هیچ تأثیری هم ندارد. هر کی باشه ناله در سنگ نکرده است، تأثیر مشکلی است. برای افاده و استفاده خلاصه کار، ما نیاز به زمینه داریم، باید فی الجمله زمینه باشد. اون موفقیت عالی وقتی حاصل میشن که خلاصه یه استعدادی رو زمینه داشته باشه بدن دست یه استاد مبرز، بعد اونگاه این سرشار میکن کشف میکن این استعداد را. اساسا هنر اساتید رضوان به خدا بر اساتید معظم ما با، هنر اساتید کلا این، اصلا استاد هنرش اینه که شکوفا میکند استعداد موجود دانش آموخته خودش، متعلم خودش. هنر اصلی استاد اینه، به اصطلاح آقایان میگوین تقلیب فکر میکند، یعنی فکر این دانش آموخته شو طبقه بندی میکند استعداد شو. این باید زمینه باشه، نمیشه به الان زحمت اساتید آقا میبینی خب خیلی در منظرشون میان اما بعد چطور میشنن؟ اون زمینه لازم که باشه این بذر کار خودش میکنن. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. وقتی زمینه باشن یعنی مقتضی موجود است و فی الجمله مانع مفقود، اونگاه نتیجه کامل است. پیغمبر انذار کن با قرآن، الذین یخافون ان یبشروا الی ربهم. کجا زمینه وجود دارد؟ کیا زمینه دارن پیغمبر برای استفاده بیشتر از قرآن؟ اونها که یه نگاهی به مقابل دارن، اونها که یخافون، یه نگرانی دارن و باورشون شده از فعل جمله، به ذهنشون آمده است که نکند فردایی باشد. اونهایی که یه زمینه نگرانی برای آینده دارن، یه کسی سرش انداخته پایین هیچ فکر آینده ندارد، اصلا فکر فرداش نمی کنن، فکر شبش نمی کنن، با این نمیشه صحبت کرد، این خیلی تأثیر ندارن. اما پیغمبر اونهایی که یه خافون ان یبشروا الی ربهم، اونهایی که فکر فردا می کنن، حساب می فهمن، کتاب می فهمن، اینا رو دست از دست داده پیغمبر، اینها رو بگیر، اینها سری به هم بگن یا رسول الله انذارشون کن، اینا تربیت کن. چنین انسانهایی رو اگر تربیت کنی، اینها میشن گل سرسره، اینها میشن سلمانها، عبیدرها، مقدادها، اینها کسانی هستن که به هر حال در مکتب شما عالی‌ترین پیامها رو میگیرن و ساخته میشن. یا خافون هم یه بود فرصت و غنیمت دانست، اگر زمینه بود کار رو برات کی رو به هدف سر الارم لیس لهم من دونهی ولی و برا شفی، اینهایی که خوف خدا دارن و میدانن جز خدا ولی و شفی وجود ندارن، ولایت از آن خداست، شفاعت از آن خداست. حالا اینجا که خداوند میگه جز خدا شفی وجود ندارد، باز به ذهن نیاد که برحال پس چطور مقام شفاعت چی میشه؟ ما در قرآن مطلقاتی داریم و مقیداتی داریم، این از مطلقات قرآن است. بعد مقیدات قرآن میاد این مطلق رو چه میکنن؟ تغییرش میذارن، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه. نتیجه چی میشه؟ شفاعت معزون بیرون میآید، شفاعت غیر معزون مردود میشود. پس شفاعت بدون بدون اذن وجود ندارد، به اذن الله وجود دارد. فرمود الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. خب این انذارتون به شما در این زمینه کار را آغاز کنید، امید است. شما سعیتون بکنید پیغمبر، شما با قرآن و انذار قرآنی در این زمینه ها موفقید، لعلهم یتقون. امید است که انشاءالله جوانه تقوا در درون انسانهایی که در محضر قرآن می آیند و این انذار قرآن با زمینه مناسب تو دلهای اینها میاد کار خودش می کنند. امروز میکنند، فردا کار خودش می کنند. امروز استعدادها رو نشود، فردا رو نشود از محضر قرآن. لعلهم یتقون، این امید به نتیجه بخشی و ثمرگذاری انذار قرآن نسبت به امت است. فرمود لعلهم یتقون. خب تا اینجا سخن تمام. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آیه شریفه دستوری است، آیه بعدی نبی مکرم و خلاصه استمالت و دلجویی است از بعض از آحاد امت
و بعض از ضعفاء بین مسلمین که انشاءالله فردا شد منظر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو تقدیم خواهیم داشت انشاءالله. صلوات الله علیه و
آله.
خداوند سبحان و تعالی به جلال و جمال حضرت حق بیش از بیش منور بگرداند. از نورانیت و قرآن در دلهای ما بیش از بیش بتاباند. استماع رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. جمله هم بگوییم ان شاءالله از مصیبت استفاده خواهیم کرد. خب بعدا شب شهادت وجود مقدس است سید و ساجدین هست با اون نقل 25 امشب هم حضر ارادت به ساحت مقدسش. یه جمله من ارز کنم اون که شما تصورش بکنید واقعا چی گذشت برای این شخصی که با عظمت به جلال هست در این مسیری که کاروان بی نیر و بی پشت و پناه در غل و زنجیر می افتد به راه. چی میگذرد این منزل؟ از اون طرف اون اهانت ها و جسارت ها و بیعدبی ها از ناحیه این مأموران مسیح، از اون طرف هم خب کل این 60 زن و کودک فقط یه مرد دارن، یه بزرگ دارن، یه امیر دارن. اونم چه میتواند بکند؟ اون امیری که خدا نکند امیر در زنجیر باشد چه میتواند بکند؟ وجود مقدس سید و ساجدین گاهی آقا هست به هر حال دیگه در شأن وجود مقدسش، گاه دست بگونه، گاه پا بگونه، لا اله الا الله، گاه هم گردن بگونه. چه میگذرم من قلب نازنین این بزرگ تمام این مسائل به جای خود، اما گاه در بعض از مطالب و بعض از جنایه ها و شکوایی ها و ناله های وجود مقدسش گویا نظر به اونجا دارد که دختران رسول خدا و امیر المؤمنین از این شهر به اون شهر، از این وادی به اون وادی، صورتهای اینا زیر آفتاب دام و گاه نامحرمان چشمها دوخته به نوامیس رسول خدا علی لعنت الله علی الظالمین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.